حاجمینوزد. تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران. حاجمینوزد. نویسنده و راوی استاد خسرو معتزد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بر ایران و ایرانی، درود بر گذشتگانی که چراغ راه آیندگان شدند. ایران را در طول تاریخ همواره ملتی تولیدگر می شناختند که محصولات خود را از طریق ساختار درخشانی که در عرصه تجارت داشت به جهانیان عرضه می نمود. اما این روند درخشان تجارت تا ابتدای دوران قاجار ادامه داشت، تا آن زمان که غرب به جهش در عرصه علم رسید و خود را در جاده صنعتی شدن قرار داد. صنعتی شدن دستاوردهای مهمی برای غرب به ارمغان آورد که تولید انبوه و انتقال تولیدات انبوه با حمل و نقل سریع و آسان به سایر نقاط دنیا یکی از آنها بود. اما در ایران که از صنعتی شدن مقفول مانده بود، مواجهه با مدرنیته تبدیل به دغدغه وطن پرستان و مصلحان اجتماعی شد که حاج محمد حسن کمپانی اصفهانی، معروف به امین الضرب، مهمترین و مشهورترین تاجر در دوران ناصرالدین شاه، یکی از این مصلحان بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. بحث و تشریح و تبیین کتاب حاج امین الضرب، تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران. حالا بریم سر بازرگانان ایران و اندیشه های ضد استعماری. کم کم در ایرانی ها این فکر ایجاد شد که آقا ما چرا باید نوکر دیگران باشیم و چرا باید صنایع ما عرض شود که رواج نداشته باشه. اولین کسی که صحبت کرده در این کتاب ها یادداشت ها میرزا ملکم خان ناظم الدوله است که کسب صنایع فرنگی رو لازمه پیشرفت میدانست. میرزا ملکم خان در بچگی بوت ما بود. من خیال میکردم این خیلی آدم جالبیه. به مرور که دانشگاه رفتم و مطالعه کردم، دیدم ایشون یک ارمنی بسیار باهوشی بوده، با سواد بوده، چند زبان میدونسته، ولی آدمی بوده دنبال منافع خودش بوده. و میرزا حسین خان سپهسالار که اونم حق زیادی به گردن صنایع ما داره، اون آدمی بود که مدتا در تفلیس، در هندوستان، در لندن، در پاریس هم درس خونده بود، هم کارهای دیپلماتیک میکرد. بعد شد سفیر ایران در عثمانی. 12 سال سفیر بود در عثمانی، خیلی آبرو و حیثیت پیدا کرد. حتی در محله‌ای که مشرف به کاخ سلطنتی بود برای ایران سفارتخانه ساخت. الان این سفارتخانه کنسولگری جمهوری اسلامی، من رفتم دیدم. زمان شاه اینو درست کردن، آقایی به نام کیا، نمیدونم نورالدین کیا یا عماد کیا، این دوتا برادر بودن. اینجا رو درست کردن، الان خیلی شیک شده اونجا. کنسولگری درست تو داخل استانبول، قبلا سفارت بوده. می نویسد میرزا سعید خان: در ایران نه تجارت وسیع داریم، نه تجارت، نه تجار در امانند، نه اسباب کارشان فراهم است. در فرنگ تجار از حمایت دولت برخوردارند. بعد میرسیم به حاج امین الضرب. امین الضرب یه نامه به شاه نوشته، میگه ما بانک میخوایم. اعلیحضرت ها، اگر انگلستان انقدر ترقی کرده، اگر آلمان انقدر ترقی کرده، به خاطر بانکه. شما صنایع رو کنار هم بذارید، عرض شود که با پول بانک شما پولای مردم رو جمع کنید. یک کسی چند سال پیش گفت مگر میشه پول مردم رو خرج مسکن کرد؟ بله بله، بسیار کار خوبیه آقا. مگر میشود پول یک عده را خرج پول مسکن سازی کرد؟ بله، 16 میلیون نفر رفتن صاحب مسکن شدن. وقتی شما صاحب مسکن هستید، وقتی دختر شما میتونه شوهر اختیار کنه، وقتی پسر شما میتونه جلو بره خانه برای خودش اجاره کنه یا بخره، ازدواج آماد راحت میشه، مملکت راضی میشن، همه مردم دعا میکنن. اومده این امینالضرب، اومده به شاه نوشته، میشه اعلی حضرت ها پولا رو جمع کنید، بانک بد نیستش، چرا شما از بانک میترسید؟ پولا جمع میکنید، راهن میسازید، خودش هم ساخت راهن آمل به عرض شود که محمود آباد رو ساخت، منتها آدم نداشت. لوکوموتیو ران یا آفریقایی بلژیکی بود، همه اینا رو نوشتم. عرض شود این داخل لوکوموتیو تو آب بلد نبود، راهن خوب نکشته بودن. لامینتسکی مأمور روسیه تزاری میگه رفتم آمل، دیدم آمل ایستگاه راهن داره، شده کاروانسرا. گفتم چی شد؟ گفت به هم ریخت. یک آفریقایی بود که در خدمت کنگو بود، کنگو بلژیک، این آورده بودن لوکوموتیو رو به این دادن. ببینید خرج لوکوموتیو خیلی زیاده، لوکوموتیو آورد، واگن آورد، همه چی آورد، برای اینکه چیکار کنه؟ معادن نایجه آهنش بیاره، نمیخواست مسافر ببره، میخواست معادن نایج آمل بیاره در کارخانه ذوب‌آهن. ما در قرن 21 کسانی داریم که میگن بانک چیه؟ میشه پول بانک و خرج دیگران کرد؟ برای مسکن برای دیگران ساخت؟ این اون موقع 1292 به ناصرالدین شاه نوشته اعلیحضرت شما احتیاج به بانک داریم، بانک بسازید. این چه خط قشنگی هم داره. اینجا هم به شاه نوشته زمان مردم سرمایه گذاری میکنن که اعلیحضرت اعلام کنن که جان و مال و ناموس مردم هر شود که محفوظه. نوشته اگر کسی معتقد باشد ما را همین آلات ناریه، یعنی اسلحه قدیمه لازم است، لزوم به استحصال اسلحه و آلاتی که در ممالک اجنبی ایجاد شده نیست، آیا یک طفل این حرف را قبول میکنه؟ الان شما میتونید با تیر و کمان برید به جنگ توپ، به جنگ توپ و به جنگ هر شود مسلسل، بس ما باید مثل خارجی ها سنت رو استخراج کنیم، ما نمیشه اختراع مجدد بکنیم. بعضی هم میگن ما باید خودمون اختراع کنیم. گفت نه خیر، باید بریم اینا رو استفاده کنیم، تکمیل کنیم. بعد یکی دیگه میرزا حسین خان سرتیپ، رساله خطیه که اهل دولت میپندارن هر وقت کارخانه ماهود بافی و چلوارسازی و فابریک تفنگ و توپ کروپ به ایران آوردن، ایران ترقی میکنند. میگه نه، شما اگر کارخونه رو بیارید باید اون خبرگانش هم بیارید. بهترین کار اینه که شما عرض شود که مردمو، یعنی بفرستید که مردم یاد بگیرن، دانشجو بفرستید. میرزا صالح شیرازی، همون که اون میگفت. نویسنده در شگفت است که چرا ایرانیان که فرنگیان را نجس میدانن از پوشاک و تولیدات فرنگ استفاده میکنن. اگر کالای فرنگ از زیر دست فرنگی بیرون می آید پاک نیست، آیا نباید به این اندیشید که نماز ما مسلمانان با ماهوت انگلیسی باطل است؟ آیا می توان با قلمی که چاقوی فرنگی آن را تراشیده آیات مقدس کتاب خدا را نوشت؟ ببینید چه آدمایی بودن، چقدر قشنگ بحث می کردن. یه رساله دیگه است، اینا چاپ نشده است و اینا توی کتابخونه ملی و دانشگاه تهران باید باشه، کتابخونه دانشگاه. گفتگوی یک میرزای با علم با یک عوام مستحضر در سال 1300 هجری قمری. فرد عامی عرض شود که اظهار می‌دارد ضامن پیشرفت فرنگستان صنایع آنهاست. میرزای با علم پاسخ می‌دهد دولت می‌خواهد در مملکت هم اجناس فرنگی بسازند. عرض شود که یک ایرانی آمد به نام حاج عبدالکریم، قلیان و استکان و نلبکی و بشقاب و قندان ساخت، اما همه ناصاف و معیوب بودند، کسی نخرید. 500,000 تومان ضرر کرد، برای اینکه ایشون در فن خودش ماهر نبود. خیلی درباره کمپانی صحبت میکنن، یه رساله است به نام شیخ و شوخ، اینا چاپ نشده ها، دکتر آدمیت و خانم هما ناطق اینا رو در یک کتابی آورده بودن. یک شخص است به نام سید ممقانی، سید اسدالله ممقانی، یک کتابی نوشته، اینو من دارم، مال 1335 هجری قمری، چاپ استانبول، همه اینا رو نوشته. نوشته ما با دنیا باید پیش بریم، برای که ایران یه سرزمین با عظمتی. اون موقع ما زمان صفوی 2,600,000 کیلومتر مربع بود. خیلی این کتاب سید اسدالله ممقانی عالیه، همه اینا رو نوشته. سید اسدالله ممقانی در لباس روحانی هم بود، خیلی باسواد بود، بعد هم است که مدت کوتاهی وزیر دادگستری در ایران شد. خب تحصیل کردگان ایرانی، یه نفر دیگه داره میگه، دانش فرنگی را توتیوار آموختن، به همین جد ما سندگر نداریم، کسی که بتواند راهن احداث کند نداریم، حتی چراغگاز و زرابخانه ما به دست فرنگی اداره می شود. آن عالم و حکیمی که از میان شما درآید کیست؟ ببینید چقدر جالب، در ایران فرنگیش که راهن می کشد، مدیر پستخانه می شود، چرخ زرابخانه را برپا می دارد، موسیو چراغچی گاز می گردد. خدمتی که شماها عزیزان بلاجهت به دولت کرده اید کدام است؟ کدام معدن را یافتید؟ چه دستگاه را شما به راه انداختید؟ هنوز قلم تراش و پاکت و لاک ما باید از تصدق کارخانه‌های خارجی باشد. هنوز برای یک زر اطلس چشممان می دود. هنوز باید راهن یعنی رهین ماهوت و چلواری و دبیت و درشکو و کالسکو و میز و صندلی و ظرف خارجی ها باشیم. حتی عکاس ما فرنگیست. خیلی ماه صحبت میکنه.
قاجار ایران بیش از آن که تولید کننده باشد تبدیل به جامعه مصرفی شد، از تجارت صنعتی دور ماند، جایگاهی برای تجارت به شیوه سنتی در دنیای مدرن نیافت و از رقابت با تجار مدرن باز ماند. دولت ایران هرچرا که ممکن بود به خارجی ها می فروخت، حتی امتیاز انحصار حفریات تاریخی صادر شد. مؤسسات تجارتی اروپایی و شعب آنان در تمام شهرها و مناطق مهم ایران دایر بود. انگلستان و روسیه تزاری موافقتنامه‌های گمرکی را با دولت ایران به امضا رساندند. واردات انگلیس به ایران 4 بار بیشتر از صادرات ایران به آن کشور بود. رقابت کالاهای صنعتی وارده از انگلستان باعث کسادی کار صنعتکاران و صنایع شد و تجار را به ورطه ورشکستگی سوق داد. آنچه از ایران باقی ماند ملتی وابسته و مصرف کننده بود، بدون نشانه های صنعتی شدن، اعم از ذوب آهن و راه آهن و معادن وطنی.
میرزا ابراهیم بدوی نگار، چرا از معادن ایران استفاده نمی کنید؟ سفیر انگلیس از او می پرسد. از میرزا شفیع صدر اعظم پرسیده، میرزا ابراهیم بدایع نگار اینو نوشته. میرزا شفیع گفت به جهت اینکه صرف نمی کند، بهتر معدن ما اگر 1 تومان خرج شود 9,000 قران عائد می شود، وزیر مختار شگفت زده شده بود که کدام معامل است که صرفش از 10 و 9 بیشتر باشد. یک تومانی که خرج میکنید از مملکت شما خارج نشده، 9000 یعنی 9 قران دیگر از زمین بیرون آورده اید، به مملکت اضافه شده است. بدای نگاه افسوس می‌خورد که این جنگل‌ها، این معادن تا کی باید معطل و مهمل باشد؟ خرج‌ها همه باطل شده است، صرفه‌ها بی‌حاصل مانده است. بی اطلاعی کارگزاران و دستندرکاران را علت العلل خرابی‌ها می‌دانند. نمونه‌اش 200000 تومانی که برای کارخانه ریسمان بافی دادیم و زیان کشیدیم. همینطور برای کارخانه شمع‌سازی و کاغذسازی همه مردم آرزو داشتند. آرزو ذوب‌آهنو داشتن، آرزو راهنو داشتن. ناصرالدین شاه میره اروپا تو سر خودش میزنه، میگه این راهن چیه؟ این سوراخ‌ها، تونل رو نمیتونست، کلمه‌ش رو نمیتونست، گفت این سوراخ‌ها، این قطار وارد این سوراخ میشه، ما در حدود 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت تو این سوراخ‌ها هستیم، خدایا اینو چی درست کرده؟ بعد میاد بیرون نگاه میکنه میگه کلاغ از راهن عقب میماند. خیلی حرفای قشنگی. خب سید تبریزی یکی دیگه نوشته، شمع‌سازی دارد 6 ماه در این شهر به در خانه اینان می رود عجز و التماس کنه که کارخانه شمایی که بیکار و مهمل افتاده است و این چندی که در پیش جهانگیرخان وزیر صنایع موده است 3 ماه را به من بدهن، من هیچی نمی خواهم، براتون درست می کنم. ملک المورخین پیشنهاد میکنه هر تاجری که مال مردم را ببرد و افلاس نامه بدهد باید مورد عرض شود که تعقیب قرار بگیرد. یکی دیگه نوشته که اینو کی نوشته؟ ابراهیم بیک شخصیت خیالی، نویسنده زین العابدین حاج زین العابدین مراغی. این کتاب ایران را عوض کرد، سفرنامه ابراهیم بیک. اگر بدانید این کتاب 2-3 بارم تجدید چاپ شده، یه دفعه محمد مومنی باقر مومنی در آورد، یک دفعه باقر مومنی، یک دفعه هم همکار ما در تلویزیون سپانلو همکار من بود در رادیو تلویزیون، قبلا با هم کار میکردیم، خدا بیامرز، ایشون در آورد. ابراهیم بیگ بازرگان غیرتمند و دلسوز مسلمان و وطنخواه ایرانی مقیم سرزمین مصر. این قصه است، اینو درست کرده که به مردم هشدار بده. میاد ایران، از لحظه ای که وارد ایران میشه عرض شود که خجالت میکشه، میگه در خارج که داشتم میومدم در عرض راه دیدم، مثل که از قفقاز داشته از روسیه میواده به ایران، در چند نقطه کوههای بسیار بزرگ را شکافتن، ماشین تا مسافتی از زیر زمین طی مراحل نمود. گفتم این نوع بشر چه نوع بشر است که از یک طرف سینه کوههای بدین عظمت را تا 10 فرسنگ شکافته، از طرف دیگر شهری را به یک پارچه آهن لوکوموتیو عرشبت بسته، از دل آن کوه در ظرف چند دقیقه با آن طرف نقل می‌دهد. همه رو نوشته، تقلب در جنس رو نوشته جنس ایران رو در پارچش تقلب میکنن. بعد میره در تهران که میاد در شهرهای ایران میگه کمپانی ندیدم، شرکت ندیدم، بانک ندیدم، دفتر نمایندگی ندیدم، همه مردم دارن وقت خودشون رو بی خود تلف میکنن، بی خود دارن. میگه من یک کار حسابی در ایران تولید ندیدم و هیچ گونه از امتعه ایران در خارج نیست. یک کار جالبی هم میکنه، میره به حضور عرض شود که وزیر، احتمالاً امین السلطانه، نوشته از وزیر داخله، میگه در کدام قصب از قصبات وطن برای تسهیل نقلیات شسه درست کرده و اسباب ترقی و تسهیل زراعت و فلاحت و صنعت را که مایه حیات ملک و ملت است فراهم آوردید؟ در باب ترقی تجارت مملکت چی کار کردید؟ در مورد معادن چه کار کردید؟ از امته ایران چقدر شما صادر می کنید؟ آیا شمع کافوری را باید از خارج وارد کنید؟ خیلی جالب این کتاب. کتکم می خوره. پلوی وزیر جنگ کامران میرزا میره یه سوالاتی می کنه. میگه این سرتیب میگه میشه 15 ساله باشه. این بچه ها چیه درجات سرتیبی و امیر تومانی و امیر نویانی دادید؟ چرا پول سربازا رو نمیدید؟ چرا سرباز ایرانی باید بره عرشبت هیزم شکنی بکنه؟ خیلی مطالب جالب نوشته جناب وزیر داخله، نه وزیر جنگ، یه جای دیگه است. شما از مقدار نفوس و جمعیت ایران هیچ خبر دارید؟ از ما مقدار توالد و تناسل که مایه بقا و دوام قومیت و ملت ماست آگاه هستید؟ آیا تاکنون اسباب مهاجرت این همه ایرانی ها که به روس و عثمانی و هند پراکنده می شوند تحقیق فرمودید؟ اینا عصبانی می شوند بندازش بیرون. این چه سوالایی داره، چه فضولیایی می کنه؟ همه دنبال کلاهبرداری خودشونن. ابراهیم بیک میگه هر جا رفتیم عرض شود که متاسفانه همش واردات، صادرات نیست، ما چیزی نداریم صادر کنیم. میره تبریز، مهمانی دعوتش میکنن. حال بگویید ببینم در این شهر هیچ کمپانی و شرکت های بزرگ هست یا نه. گفت ابدا کمپانی و فلان نیست. گفتم عجب عالمی است، در شهری بدین پایه بزرگی چگونه می شود کمپانی نباشد؟ امروز معاملات بزازی و خرازی و بقالی با دست تنها پیش نمی رود، تا چه رسد به تجارت؟ آیا این مردمان با وجود این همه روابط تجاری با خارجه به چه سبب به منافع شرکت های بزرگ و کمپانی پی نبردن؟ در صورتی که ثروت هم دارن چرا با یکدیگر شراکت نکرده یک فابریک کرباس سازی در وطن خودشان احداث نمی کنن که مردگانشان را بدان دفن کنن؟ یک فابریک چیت سازی بیاورن یا شمع کافوری یا ماشین قند سازی که بیش از 10 قریه و امثالان فایده ببرن؟ چرا همه رشته های منافع را گذاشته به رقابت همدیگر مشق احتکار می کنند؟ گندم و نگه می داشتن خود احمد شا. ارباب کیخسرو رفت گریه کرد گفت اعلیحضرت رو نکنید این کارو، مردم دارن میمیرن، دسته دسته مردم دارن میمیرن. گفت من نباید تجارت کنم؟ خب منم مثل دیگرانم باید تجارت کنم، چرا تجارت نکنم؟ بالاخره گفت 200 تومان، ما خرواری 200 تومان میدیم، در حالی که قبلا بود مثلا خرواری فکر کنی 60 تومان، آخرم حاضر نشد بفروشه. بالاخره ارباب کیخسرو میره و میگه من میدم قربان، من جیب خودم، زردشتی بوده، میگه من از جیب خودم میرم، علازن مردم دارن میمیرن. اینطوری بود. این بیچاره اینا رو میگفتن مینوشتن. خیلی جالب هر شبت که همینطور میرویم جلو.
در این مجال کوتاه فرصت را مغتنم شمرده و به اتفاق نگاهی بر کتاب حاج امین الضرب اثر استاد خسرو معتضد انداختیم. باشد که بدانیم چه بزرگانی در تاریخ تجارت ایران با اندیشه ها و کردارشان، با ذکاوت و پندارشان این سرزمین را از زمان تجارت ابریشم تا تجارت نفت زبانزد جهانیان کردند. درود بر آن کس که جز اعتلای وطن در سر اندیشه‌ای ندارد. تا درودی دیگر، بدرود.
منطقه‌ای.
معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برگزار می‌کند. نخستین همایش ملی حقوق و رسانه. از استادان، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌شود مقالات خود را در محورهای علمی حق دسترسی به اطلاعات و اخبار و الزامات آن، حق بر پاسخگویی در رسانه‌ها، الزامات اسلامی سیاست‌گذاری حقوق مخاطب در رسانه، رسانه و تأمین نظم اجتماعی، سواد رسانه، حقوق کاربران و مخاطبان در فضای مجازی و تحریم و رسانه برای همایش ارسال کنند. مقالات این همایش در پایگاه اصطناعی علوم جهان اسلام ISC نمایسازی خواهد شد. جزئیات بیشتر درباره چگونگی ارسال مقالات را در تارنمای معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما به نشانی dlpirid.ir دریافت کنید. فرصت ارائه متن کامل مقالات تا پایان فروردین ماه 1401 است. زمان برگزاری نخستین همایش ملی حقوق و رسانه اردیبهشت ماه 1401. معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما.
هر سحر با رادیو اقتصاد ضیافت لطف لطیف دعوتید.
خدا همین جا تو قلب خون، تو عطر پاک گلای پون،
همنوا با تپش‌های قلب آسمان و با سجاده سوغات خراسانی جشن تکلیف به نیایش‌های حریرگونه سحرهای ما بپیوندید.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ی ساده این منو تو.
پس ای نفس بر خدا توکل کن و صبر داشته باش، همه چیز از جانب اوست که میرسد و این چنین هرچه باشد نعمت است.
خدا همین جاست تو لحظه هم بین نمازه احساس و بارون، خدا همین جاست، خدا همین جاست.
ویژه برنامه سحر ماه مبارک رمضان.
خدا همین جاست، خدا همین جاست.
لطف لطیف
روز قدس، روز قداست بیداری، روز براءت از بیداری، روز حمایت از مظلومان.
اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. مبارزه با این رژیم سفاک، مبارزه با ظلم و مبارزه با تروریسم است و این وظیفه‌ای همگانی است.
با هم و در کنار هم خواهیم بود در روز قدس، روز بیداری. روز بیداری ویژه برنامه روز قدس، ساعت 9 تا 11:30 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
شما می توانید نظرات خودتون را از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.